هم علائم بیمار رو کاهش میده. البته تجویز هر کدوم از اینها خودش اندیکاسیون خاص خودش رو داره. فیناسترید تو همه موارد تجویز نمی‌کنیم، تو پروستاتای بزرگتر از 40 سی سی یا پی اس ای بالای 1.5 تجویز میشه. ولی درمان اصلی برای پروستات همون درمان‌های آلفا بلوکر هستش که شامل داروهای قدیم مثل ترازوسین و پرازوسین هست و داروهای جدیدتر دسته داروهای جدیدتری که عوارض کمتری دارن مثل تامسولوسین ها هستن یا آوولوسین هستش که درمان‌های جدیدتر تو زمینه درمان پروستات با عوارض کمتر هستش. یه سری درمان‌های گیاهی هم داریم توی درمان پروستات برای کاهش عوارض که شامل گیاه سرناریپنس هست یا سوپالمتو هست، معروف به نخل اره‌ای، که توی داروهای مختلف معمولا ترکیباتشون استفاده میشه.
بسیاری آقای دکتر، در مورد بی پی اچ که داریم صحبت میکنیم، اندازه‌گیری پی اس ای هم اندیکاسیون داره یا نه؟
بله، قطعا بیمارانی که توی رنج سنی قدیم میگفتن 40 سال بالا و الان بین 50 تا 70 سال هستن، توصیه میشه که PSA حتما ازشون چک بشه. دومین سرطان شایع مردان سرطان پروستات هست و تو این رنج سنی تاکید میکنم توی 50 تا 70 سال حتما باید چک بشه که اگر نیاز شد درمان قطعی براشون انجام بشه برای کانسر پروستات.
سالیانه آقای دکتر انجام بشه یا نه یه دونه به عنوان بیس باشه؟
معمولا سالیانه باید انجام بشه، ولی توی گایدلاین‌های جدید تاکید شده مریضی که توی 40 سالگی یا 50 سالگی یه پی اس ای زیر 1 داشت حتی نیاز نیست دیگه پی اس ای سالیانه چک بشه ازش، چون هزینه زیادی خواهد داشت و این بیمار رو قطعا مبتلا به سرطان پروستات نخواهد شد. ولی اگه پی اس ای بالای 1 داشت توصیه داره میشه بله سالیانه چک بشه برای پیگیری و فالو و حالا پیشگیری از سرطان پروستات.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. این بخش اول گفتگومون رو همینجا به پایان برسونیم. انشالله در یک فاصله زمانی در همین برنامه انشالله باز هم با شما صحبت خواهیم کرد و در مورد کانسر پروستات با شما گفتگو میکنم. متشکرم از شما. سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، 3102 شماره پیامکی ماست. اگر در مورد محور موضوع برنامه نظر یا پرسشی دارید میتونید از این طریق با ما در میون بگذارید. شنونده برنامه تخصصی سپهر دانش هستید از شبکه رادیوی سلامت. سری به پیامک‌ها بزنیم و ببینیم انتخاب شما دوستان عزیز در مورد کیس برنامه چگونه است. نوشتن که با سلام و از گرفتن کودک شیرخوار مناسبه، دفعش هم خوبه، کولک شیرخوارگی بیشتر براش مطرحه و گزینه سید انجام درمان رو شروع درمان دارویی رو توصیه کرده. از شیراز 0917-884-5 بیماری عفونی رو مطرح کردند و با این احتمال گزینه 3 رو انتخاب کردند. اینکه دوستان توضیحاتشون رو هم می‌نویسن خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه گزینه 3 رو انتخاب کردن. یکی از دوستان کولیک شیرخوارگی، یکی بحث عفونت رو مطرح کرده، هر کدوم از اینها متفاوت هستند و خب اینجا نشون میده که یک گزینه مشترک هست علاوه شروع درمان دارویی، ولی اینکه با چه روی کردی در واقع این درمان دارویی آغاز بشه بسیار اهمیت داره. 0919-767 از همراهان صمیمی برنامه گزینه دو رو انتخاب کردن، 0912-737 هم همین گزینه رو انتخاب کردن. خب بازم پیامک هست، اجازه بفرمایید در فرصت بعدی بهشون بپردازیم و بریم سراغ ادامه محور موضوعی برنامه امشبمون و بخش کنکاش رو در این راستا تقدیم شما عزیزان بکنیم که در مورد تصویر برداری پروستات هست با تاکید بر MRI.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، با سلام، من دکتر مهیار غفوری هستم، متخصص رادیولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران. میخوام در مورد تصویربرداری پروستات با تاکید بر MRI خدمتتون صحبت کنم. بیماری های پروستات جز بیماری های شایع هستن که تعداد زیادی از مردم در تمام کشورهای دنیا مبتلا هستن به بیماری های پروستات، چه بیماری خوشخیم پروستات چه سرطان پروستات. هر دوشون شیوع خیلی زیادی دارن و زندگی مردم رو تحت تأثیر قرار میدن. برای همین تصویربرداری پروستات جزء تصویربرداری‌های شایعی هستش که همیشه درخواست میشه. خب قبلا دقیق‌ترین و بهترین روش تصویربرداری پروستات سونوگرافی ترانسرکتال بود که با پروب‌های با فرکانس بالا انجام میشد و کیفیت خیلی بالاتر از سونوگرافی شکم داشت. ولی با اومدن MRI مشخص شد که MRI دقت خیلی بالاتری داره تو بررسی پروستات و میتونه با دقت خیلی بالاتری پروستات رو مشخص کنه و ما بتونیم هم آناتومی پروستات رو هم بیماری‌های پروستات رو خیلی بهتر با MRI ببینیم. و تو سالیان اخیر به خصوص MRI پروستات خیلی ارجح شده نسبت به سونوگرافی پروستات و متخصصین اورولوژی هم که معمولا خط اول مراجعه بیماران هستن دیگه کاملا به ارزش MRI پروستات واقف شدن و برای خیلی از بیماران برای تصویربرداری با دقت بالاتر MRI پروستات رو درخواست میدن. MRI پروستات هم پروتکل های خاصی داره که باید انجام بشه، حتما باید با کیفیت خیلی بالا و با دستگاه‌هایی که قابلیت انجام برداری با کیفیت خیلی بالا رو دارن انجام بشه و یه پروتکل‌های استانداردی هست که باید در تمام بیماران انجام بشه و اگه این استانداردها رعایت بشه تصویر با کیفیت خیلی خوبی میده که ما با بررسی اون میتونیم ضایعات پروستات رو مشخص کنیم و همچنین مشخص کنیم که این ضایعات به نظرمون بدخیم میاد یا خوشخیم میاد، چون مسئله اهمیت اصلی هم همینو داره که ما ضایعی که پیدا می‌کنیم بدخیم خوشخیم بودنش رو بتونیم بگیم، که اینم باز با استاندارد پایراد مشخص شده. چون الان ما تو ریپورت هایی که انجام میدیم مشخص میکنیم که این زاویه‌ای که دیدیم از لحاظ عدد پایراد چه عددی داره، که اگه عددش نزدیک به 1 باشه خوشخیمه، نزدیک به 5 باشه بدخیمه، و بین این 1, 2, 3, 4, 5 که ما مشخص میکنیم هر چه عددش بالاتر باشه به بدخیمی بیشتر نزدیک میشه. و اون زاویاتی که ما فکر میکنیم تو MRI بدخیمه، با این دفعه ما میتونیم اینا رو بریم بیوپسی بکنیم، چون مسئله مهم هم همین بیوپسیه که ما بالاخره تشخیص بافتی داشته باشیم و دقیقاً مشخص کنیم که آیا این مریض سرطان پروستات داره یا نداره. و دقیق ترین روش بیوپسی هم همین روشه، چون سابقا باز روش بیوپسی سیستماتیک بود، یعنی ما به طور یک نواخ از جای مختلف پروستات بریم بیوپسی بگیریم، اما الان دیگه روش فیوژن تارگتد بایوپسی شده، یعنی ما میایم اول MRI میکنیم، ضایعات رو پیدا میکنیم، بعد میریم با راهنمایی دستگاه MRI با فیوژن با سونوگرافی، یعنی یه دستگاهای مخصوص سونوگرافی است که ما میتونیم تصاویر MRI رو منتقل به این دستگاه ها کنیم و روی مانیتور دستگاه سونوگرافی تصویر MRI رو ببینیم و بعد میتونیم با تشکیلات خاصی تصویر سونوگرافی و MRI رو با هم کاملا مچ کنیم. یعنی ما در حین این که داریم اون پروب سونوگرافی رو حرکت میدیم و سونوگرافی پروستات میکنیم، اما تصویری که ما میتونیم ببینیم تصویر MRI هستش که دقیقاً با همون نمای سونوگرافی، با همون زوایا، با همون مشخصات اینو به ما نشون میده. و در نتیجه ما میتونیم این زاویه رو با مشخص کنیم و دقیقاً بریم از همین ضایعات با سوزن بیوپسی بگیریم که به این میگن فیوژن بایوپسی. یعنی ما اول MRI کردیم اما بعد اومدیم رو دستگاه سونوگرافی مخصوصی که این قابلیت رو داره، از روی اون تصویر MRI میایم بیوپسی انجام میدیم، که این الان این روش دقیق ترین روش بیوپسی هستش و تعداد خیلی زیادی بیماران دارن با همین روش به ما مراجعه میکنن و ما بیوپسی میکنیم و نتیجه ما خیلی بهتر از بیوپسی سیستماتیک قبلیه، به خاطر اینکه اولا با توجه به اینکه ما تارگت بیوپسی میکنیم تعداد بیوپسی ها خیلی کمتر میشه و در نتیجه عوارض بیماران کمتر میشه، عوارضی مثل عفونت، خونریزی، ناراحتی بیماران، درد، اینا خیلی کمتر میشه توی فیوژن بیوپسی و همچنین دقت کار ما بیشتر میشه. یعنی به جای اینکه از جاهایی که ما فکر میکنیم نرماله بریم بیوپسی بگیریم، میریم از ضایعاتی که فکر میکنیم مشکوکه بیوپسی میگیریم و در نتیجه دقت کار ما رو خیلی میبره بالا و بیوپسی های ما هدفدار میشه و این یه تکنولوژی خیلی بالاییه که تو دنیا اومده، جزء دیگه آخرین تکنولوژیایی هستش که تو بررسی پروستات هست و خوشبختانه تو این مسیر ما از دنیا اصلا عقب نیستیم و همزمان با دنیا پیش میریم، چون آخرین تکنولوژی که الان دنیا استفاده میکنن کشورهای پیشرفته، ما هم همینو خوشبختانه تو ایران داریم و بیمارای ما هم دارن از این استفاده میکنن و به خاطر این مسئله اصلا لزومی نداره به خاطر MRI پروستات، فیوژن بیوپسی پروستات و کارهای پیشرفته ای که هست بیماران بخوان به خارج برن، تو ایران همه این قابلیت هست و برعکس بسیاری از افرادی که به خصوص تو کشورهای همسایه هستن، چون این قابلیت اون جهان نیست، به خاطر این کار مراجعه میکنن و به ایران و ما داریم براشون این کارو انجام میدیم و تا حالا نتایج ما خیلی خوب بوده تو این قضیه.
خیلی متشکرم از آقای دکتر غفوری بابت توضیحاتشون در بخش کنکاش. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش از شبکه رادیو سلامت همراه هستید. اگر موافق هستید مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب که جناب دکتر سید رامین مدنی طرح کردن. ایشون فوق تخصص گوارش کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند. یه پرسش شسته رفته یه جوندار انتخاب کردن برای برنامه امشب، ممنونم ازشون و مروری بر اون داشته باشیم. شیرخوار یک ماهه‌ای رو با علائم گریه، بیقراری در خواب و شیر نخوردن به کلینیک آوردند. از شیر مادر تغذیه میکنه، دفعش مناسبه و وزن تولدش 3200 گرم بوده، در حال حاضر در یک ماهگی 3700 گرم هست. به نظر شما کدام اقدام رو باید برای این شیرخوار انجام بدیم؟ گزینه‌ها رو تقدیم میکنم. گزینه یک، حذف شیر مادر. گزینه دو، انجام سونوگرافی شکم. گزینه سه، شروع درمان دارویی. و گزینه چهار، انجام تست آلرژی. نظر شما چگونه است؟ 3102 در اختیار شما هست. هم میتونید گزینه انتخابی و دلایلی که اون گزینه رو انتخاب میکنید یا گزینه های دیگر رو رد میکنید برای ما از این طریق بفهمید، ارسال کنید. خب متشکرم از دوستان عزیز. اگر موافق هستید بریم سراغ محور موضوع برنامه امشب که در خصوص بیماری های پروستات هست. در اینجا با استاد گرانقدر جناب دکتر علی گودرزی کریم، فلوشیپ اورولوژی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در خصوص BPH صحبت کردیم و توضیحاتشون رو به طور کامل شنیدیم. در ادامه برنامه خواهم باشون در مورد کانسر پروستات و سوالاتی که شما دوستان عزیز مطرح کردید با ایشون گفتگو بکنم. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
مجددا سلام ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید چند تا پرسش دوستان عزیز مطرح کردن از بخش پیشین به اونها بپردازیم. از همکاران داروسازمون از تبریز پیامک ارسال کردن 0914-415 گفتن بین سطح خونی تستوسترون و بی پی اچ آیا ارتباطی وجود داره و اینکه اگر بخوایم اندازه‌گیری سطح خونی داشته باشیم آیا هورمون آزاد کافی هست یا توتال رو باید بررسی بکنیم؟
بله، در مورد میزان سطح خونی تستوسترون، اینکه آیا در افزایش سایز پروستات تاثیر داره، بله تاثیر داره، ولی عدد مشخص و میزان معیار مشخصی تو این زمینه نداریم. بعضی از بیماری ها هستن، بیماری های ژنتیکی که بیمار نوزاد پسر هست، از بعد تولد تستوسترون نداره و تو این بیماران دیده شده که بزرگی پروستات در اینها دیده نمی شود. این مربوط به حذف تستوسترون هست از بدن. اما اینکه آیا میزان تستوسترون و سطح و لول خونی تستوسترون تأثیری در بزرگی پروستات داره آیا یا نه، میشه گفت خیر، الان ارتباط مستقیمی وجود نداره، ولی وجود و افزایش سطح تستوسترون باعث افزایش بزرگی پروستات میشه، ولی ارتباط خطی نیستش که بخوایم عدد خاصی رو ذکر کنیم. همونطور که در درمانهای پروستات هم ما میایم عرض کردم خدمتون که داروی مثل فیناتراید داریم یا داروهای هورمونی دیگه‌ای که با پایین آوردن سطح تستوسترون باعث میشه که علائم پروستات کاهش پیدا کنه و این باعث میشه که حدوداً 20% حجم پروستات توی یک سال کاهش پیدا کنه. در نتیجه این پاسخ قسمت اول سوالشون. اما در مورد قسمت دوم که فری تستوسترون تاثیر بیشتری داره یا تستوسترون، همیشه ملاک ما برای چه در مسائل نعوذ و این لیبیدوی بیماران که در مورد مسائل جنسیشون هستش و چه در مورد مسائل پروستات، از ارزیابی فری تستوسترون ارزش بیشتری داره، چون بخش فعال تستوسترون هست و کمک بیشتری به ما میکنه توی تشخیص بیماری ها.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر موافق هستید این بخش رو اختصاص بدیم به کانسر پروستات و توضیحات شما رو بشنویم.
و در مورد کانسر پروستات اول نکته‌ای که باید حتما بهش ارزش قائل بشیم براش اینه که کانسر پروستات برای یک اورولوژیست توی رنج سنی بین 50 تا 40 سال تا 75 سال ارزش داره و بعد از اون چه ما ارزشمند نیست و در اون یه مقداری بعد از توی سنی کوهول سن یه مقداری متفاوت میشه وقتی به بیماری همراه بیماری داره. تشخیص کانسر پروستات با همون که هم میدن با اندازه‌گیری سطح پی اس ای هستش یا پروستاتیک اسپسیفیک آنتیژن هست، یه آنتیژنی هست که از کپسول پروستات تولید در کپسول پروستات تولید میشه. کپسول پروستات هم خارجی ترین لایه پروستات هست در بدن و به طب خب همونطور که در مورد بی پی اچ گفتیم منشأ بی پی اچ از قسمت میانی ترانزیشنال زون هستش اطراف مجراست، ولی این کانسر پروستات از پوسته خارجی پروستات منشأ میگیره و پی اس ای هم آنتیژنی هست که از کپسول پروستات منشأ میگیره. انواع مختلف داره پی اس ای، ولی اون پی اس ای که اندازه‌گیری تو آزمایشگاه میشه یک نوع خاصی از پی اس ای هست و آنتیژن پروستات هست که نوع فریش هم اندازه‌گیری میشه توی لول ها. رنج نرمالش توی سنین زیر 40 سال زیر 2.5 هست، 40 تا 60 سال 2.5 تا 4 هستش و بالای 60 سال به بالاتر از 4 در ما یه مقدار قابل اهمیت میشه. درچه بیماری که با سن زیر 40 سال با پی اس ای فرزند 3 بیاد یه مقداری برای ما جای چالش داره، باید بررسی بیشتر بکنیم برای بررسی کانسر پروستات.
این بررسی شامل چی میشه آقای دکتر؟
بررسی بعدی که میشه معمولا پی اس ای یک بار که چک شد اگر بالا باشه مجدد به خاطر 3 هفته تا 6 هفته بعد مجدد چک میشه.
بله.
چون مهمترین چیز هم چیزایی که تاثیر داره روی سطح پی اس ای خون خیلی فاکتور هستن، حتی رژیم غذایی هستش، مصرف داروها هستن، آنتی بیوتیک ها هستن و یا حتی اینترکورس بیمار شبهای قبل از انجام آزمایش تا 48 ساعت بعد از فعالیت جنسی سطح پی اس ای خون بالا خواهد رفت. در نتیجه در اندازه‌گیری مجدد این فاکتوران باید لحاظ بشه حتما و رعایت بشه توسط بیمار. و اندازه‌گیری دوم با اندازه‌گیری فری پی اس ای هم خواهد، یعنی پی اس ای آزاد هم چک بشه که این اهمیتش از لحاظ بررسی نسبت این دو به هم هستش که توی تشخیص‌های کانسر پروستات خیلی کمک کننده خواهد.
آیا نسبت خاصی با هم دیگه دارن آقای دکتر؟
بله، یه معیاری داریم به پی اس ای های بین 4 تا 10 به طور عموم در نظر بگیریم، به حالت منطقه خاکستری گفته میشه، یعنی اینها برای ما مشکوک هستن به سرطان پروستات. بالای 10 رو که قسم سرطان پروستات در نظر میگیریم و نیاز حالا به بیوپسی هم حتی شاید نداشتیم، ولی بیوپسی رو برای حالا تعیین محل سرطان در نظر میگیریم. ولی توی پی اس ای رنج 4 تا 10 یک گریزون یا ناحیه خاکستری داریم که اینها رو پیشنهاد به بیمار میدیم که بیوپسی پروستات بشه. تو این رنج یک سری معیار هم نشون میده به ما که آیا بیشتر شک کنیم به کانسر پروستات، بزرگی خوشبین پروستات. یکی از اینها پی اس ای دنسیتی هست. پی اس ای دنسیتی همین نسبت فری پی اس ای به پی اس ای آزاد، پی اس ای توتال سرم هستش. که اگه این نسبت زیر 18 صدم باشه، یعنی 18 درصد باشه، بیشتر به سمت کانسر پروستات، یعنی هر چقدر کمتر باشه نسبت فری به توتال پی اس ای، بیشتر شک به کانسر پروستات میکنیم و حتما بیوپسی پروستات رو برای بیمار پیشنهاد میکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، در مورد پی اس ای آیا سرعت رشدش اون هم اهمیت داره در یه فاصله زمانی؟ مثلا بعضیا در سال اول مثلا توی مثلا 50 سالگی یه عدد پی اس ای دارن، چند وقت دیگه انجام میدن یه عدد دیگه میشه، آیا این تفاوت هم معنادار هست یا نه؟
بله، به رنج نرمال چندان اهمیتی نداره، یعنی اگر پی اس ای یه فرد 60 سالی که گفتیم باید زیر 4 باشه، تو رنج 2 تا 4، یعنی 0 تا 4 باقی بمونه، ما کاری به کارش نداریم. ولی اگر ناگهان پی اس ای بیمار در عرض 2 ماه 3 ماه بیشتر از 4 بشه، خب این برمون مرضی یه مقداری چالش برانگیز خواهد بود. از طرفی این سرعت رشدی پی اس ای یه جایی خیلی برای ما اهمیت داره بعد از درمان سرطان های پروستات هستش، که یا مریض رادیکال پروستاتکتومی شده، پروستات خارج شده از بدن، یا تحت درمان رادیوتراپی هورمون تراپی قرار میگیره. این سرعت افزایش پی اس ای خیلی در تعیین پلن بعدی درمان، اینی که بیمار رو به سمت رادیوتراپی ببریم یا شیمی درمانی براش انجام بشه، اونجا اهمیت خیلی بالایی داره. ولی توی رنج نرمال خیر اونقدر سرعت افزایش پی اس ای تأثیری نداره. سرعت افزایش پی اس ای معمولا در سال اونقدر نیست که قابل توجه باشه.
بسیار عالی. آیا دکتر خون در ادرار آیا در خصوص پروستات هم میتونه مشکل ایجاد بکنه یا نه؟
وجود خون در ادرار معمولا ناشی از کانسر پروستات نیست. کانسر پروستات یک کانسر خاموش هست و علائمش فقط علائم خاصی نداره، بیشتر با معاینه رکتال اگزم تشخیص داده میشه و پی اس ای بیمار. اما وجود خون در ادرار در بزرگی خوشبین به پروستات معمولا دیده میشه و حتی ممکنه منجر به هماچوریای خیلی شدید تو بیماران بشه، بیماران که مثلا آسپرین یا داروی ریخ کننده خون مثل پلاویکس، آپیکسابان داروی جدید استفاده میکنن، منجر به خونریزی‌های شدید تو بیمار میشه که اندیکاسیون پیدا میکنه که بیمار به سمت جراحی پروستات ببریمش. ولی خود وجود خون در ادرار بیمار معمولا خب یه علاوه کن که بررسی کلی خواهد شد، معمولا توی بزرگی خوشخیم پروستات دیده میشه.
بسیاری. و کانسر پروستات جز کانسرهایی است که پروگنوزش خوبه یا بد آقای دکتر؟
بسیار پروگنوز خوبی داره. معمولا استرسی که بیماران دارن کانسر پروستات، خب شایدن کانسر یکی از شایدن دومی کانسر شاید مردان هست دنیا. ولی خب هم در اگه زود تشخیص داده بشه، به موقع تشخیص داده بشه، درمان کیور کامل خواهد داشت و همین که درمان های خیلی خوبی براش در دنیا اومده، در حال کشور ما هم هستش و میشه استفاده کرد.
و پرسیدن که استفاده از لیزر در درمان بیماری پروستات کجا جایگاه داره؟
بله، در مورد این میشه مبحث حالا جراحی پروستات که یه سری موارد هست که نیاز پیدا میکنن بیماران که جراحی پروستات بشن، حالا جراحی خوشخیم پروستات، بستگی به سایز پروستات داره، اولا انتخاب نحوه داره. سایز پروستات اگه زیر 60 تا 70 سی سی باشه، 70 گرم باشه یا سی سی، معمولا بیشتر به سمت درمان های مینیمالی اینویزیو میدیم، درمان های از طریق مجرا میدیم، همچون مثلا لیزر پروستات، تیو آر تی پروستات یا ریزیشن از طریق مجرای پروستات که با دستگاه انجام میشه از طریق مجرا. و توی پروستات بزرگتر از 70 80 سی سی به سمت عملای باز پروستات میدیم دیگه، و اوپن پروستاتکتومی از طریق مثانه انجام میشه.
بله بسیار عالی.
لیزر پروستات هم خب یکی از درمان‌های مینیمال اینویزیو از طریق مجرا هستش، هم لیزر هست داریم، هم وپوریزیشن یا بخار پروستات داریم. درمان‌های جدید حالا در مورد این لیزر شاخه‌های متعدد هولپ و هولمیوم لیزر، اندیاگ لیزر اینا استفاده میشه که اینا هم درمان‌های حالا میگم کمتر تهاجمی هستن توی پروستات‌های کوچیک. البته توی لیزر میتونیم در درمان پروستات بزرگتر هم استفاده بشه، ولی باز گلستان همچنان درمان‌های طلایی توی پروستات تیو آر پی هستن که درمان ریزکشن پروستات با حرارت هستش، الکتروپوتری هست و اوپن پروستاتکتومی توی پروستات بزرگ.
بسیار عالی. و آقای دکتر برای مشکلات پروستات آیا در حد سونوگرافی کفایت میکنه؟ چه جایگاهی امارای رو شما در رشته تخصصیتون در نظر میگیرید برای بررسی؟
مهمترین جایگاهی که اخیراً حتی توی 10 سال اخیر خیلی جایگاه پیدا کرده امارای توی پروستات، تو همون منطقه خاکستریه که خدمتون عرض کردم، یعنی جایی که پی‌اس‌ایمون 4 تا 10 هستش، مشکوک پروستات هستیم. و قدیم همه این بیماران توصیه میکنن بیوپسی پروستات بشن، ولی توی 10 سال اخیر یک نوع خاصی از امارای اومده به اسم مولتی پارامتریک امارای یا ام پی امارای که توی سری از بیمارستانهای سطح تهران و شهرستانها هم داریم در حال حاضر، که دیگه بیمار نیازی نیست حتما یک کار اینویزیو تهاجمی براش انجام بشه، بیوپسی پروستات بشه که عوارض داشته باشه. بیمار رو میفرستیم برای تعیین میزان ریسک کانسر پروستات توسط امارای که امارای تزریقی لگن و پروستات هست، و نمره بندی انجام میشه براش که پایرد بهش گفته میشه، نمره 1 تا 5 داره و معیار بیشتر استش اگر حاصل بشه برای بیمار توصیه میکنیم که بیوپسی پروستات انجام بده، وگرنه بیمار اگر پایرد زیر 3 داشته باشه بیشتر به سمت خوشخیم بودن هست پروستاتش و توصیه میکنیم با همون PSA پیگیری کنه و نیاز به بیوپسی هم حتی نخواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر نکته ای باقی مونده که فکر میکنید در گفتگو مطرح نشد و اهمیت داره خواهش میکنم بفرمایید.
در مورد فقط پروستات، نکته مهم در مورد پروستات، خیلی بیماران نگرانی همیشه هست برای بیمار که سونوگرافی رندوم انجام داده و بهش گفتن که پروستاتتون بزرگ شده و میاد به ما مراجعه میکنه که من الان چیکار کنم، و میگم درمان های پروستات همیشه بر اساس علائم هست و هیچ موقع بیماران نباید نگران باشن که حالا پروستات بزرگ شده چه کاری انجام بدن. فقط چک PSA، معاینه سالیانی رکتال اگزم و یه سونوگرافی سالیانه شاید بهترین کاری که میتونه براشون انجام بشه برای پیگیریشون.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از اینکه امشب در این برنامه با ما همراه بودید.
سلامت باشید، متشکرم از شما و برنامه خوبتون.
بازم تشکر میکنم، شب شما بخیر، خدا نگهدار. توضیحات جناب دکتر علی گودرزی کریم، فلوشیپ اورولوژی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران رو در خصوص محور موضوعی تقدیم شما عزیزان کردیم.
کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم، در دل و جان نشانمت. آمدم که تا تو را جل بدم در این سرا، همچو دای عاشقان فوق فلک رسان.
Call him.
باشی